و تو. برای بودن قلب من در کنار قلب تو لازم بود به سیاره دیگری میرفتم. صدای پایکوبی جشن را میشنوم و زمین نیست. زمین چه کار است؟ چه فکر کرده است؟ که تنها او رازآفرین است؟ برای ما مشکلی نیست. عشق ما برای زندگی است. و اگر زندگی هم نبود، هنوز هم یکدیگر را دوست می داشتیم.
زیبا.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras.
Oh, voilà, c'est super. Je te sais. Oui, chien. Pardon, mais je veux pas y aller, Valérie.
As Paul Gauguin, ta maman zen de guibé zahmat, y est que son y est.
Bah, pour voilà.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
مرجان روانبخش CPA حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS فرانچایز تکس بورد بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش عضو 08.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اوورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اوورنایت کریدیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کریدیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن‌باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن‌باش. برای وام نگران نباش.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکو با کیست؟
قربان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویه هاوز.
یعنی این تزینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره؟
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاس از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویه هاوز که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
باریکلا رستوران حاتم میشن ویه هاوز.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از این که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیز در شرق امریکا، منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی‌سی، مریلند و اتلانتا که افتخار دیدارشون داشتم. همچنین هموطنان خوب و گرامی و همزبانان در مونترال و تورنتوی کانادا. سپاسگزارم از تشریف فرمایی دوستان. خوشحالم از دیدار بسیاری از عزیزان هموطن و ممنونم از همه دوستان و یارانی که با نهایت محبت و لطف من رو یار و یاور بودند و کمک بسیار کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. لطف داری بفرمایید.
من میخواستم بگم که من 30 سالمه و فرزند اولی خانواده پنج فرزندی هستم و از 13 سالگی وارد بازار کار شدم. یعنی درسم که تمام کردم ولی نیروی تمام که درسم رفتم سر کار و همزمان که کار میکردم درسم هم خوندم و الان مهندس و معمار هستم. بعد تو 26 سالگی با یه فرد نامناسب ازدواج کردم که اون هم معتاد بود هم 5 سال از خودم کوچیک‌تر بود و اینکه خانواده هم موافقت نداشتن، ولی من هیچ اول آدمی بود که زندگیم وارد شده بود و احساس کردم واسه خودم باید ازدواج کردم. و الان یه فرزند 4 ساله دارم و مشکل بزرگ من وقتی به وجود دو سال پیش به وجود اومد که ما به خاطر اعتیاد همسرم خیلی کمپ و اینا بردم، مسائل کردم دکتر و اینا خیلی رفتیم، ولی نتونستم بهش کمک بکنم که خوب بشه. یعنی همش فکر میکردم خوب میشه ولی نشد. ولی دو سال پیش این دعوا همون که به سمت خانواده کشیده شد، توی درگیری همسرم برادرم به قتل رسون و برادرم از دست دادم و برادرم به خاطر همین این الان شوهرم تو زندانه و خیلی من فشارای زیادی در از 10 دقیقه کل زندگی من هم پاشید، چون هم خودمون دیگه مقصر میدونستم در مقابل خانواده هم در مقابل برادرم که از دست دادم و این که نمیتونستم توان داشتم زندگی ما دارم بدم و بسته دو ساله مونده و دستم نمیدونستم دیگه چی کار کنم. فقط این که دوباره بلند شدم و این که سعی کردم تلاشم بکنم که این بچه رو به سرانجام خوب برسونم. ولی این که توی ایران که بودم، خب من شغل و اینا داشتم، ولی احساس این که این خانواده همسرم برای رضایت گرفتن و اینا مالتن کده چرا میزرستم، به خاطر اینکه میخواستن مثلا از بچه من استفاده کنم، به خاطر اینکه خانواده من راضی بودن، خانواده منم که راضی نمیشدن به خاطر به رضایت دادن. الان حسن شوهرم اومده، قرار مثلا تا یک ماه دیگه اعدام بود. بعد من به بچه‌م چی نگفتم تا الان، برای اینکه سال گذشته از ایران خارج کردم بچه‌مو، با بچه اومدم ترکیه. الان با بچه‌ام جدا دارم زندگی میکنم، فقط اینکه میخواستم این پنجه تموم بشه بعد بچه‌ام رو ببرم، یعنی که نمیدونم همینجا ادامه بدم یعنی که برم یک کشور دیگه، فقط چون میخواستم تو اون تنهایی نباشه از ایران خارجش کردم. ولی بعد به بچه‌ام اصلا نگفتم چه اتفاقی افتاده، هر وقتم چون دو سال طول این اتفاق افتاد. ولی اینکه الان بعضی وقتا ازم میپرسی که مثلا ما اون بابای ما کجاست، یا مثلا بابام من مثلا چه گفتم که بابات مثلا ما دوره یه جایی داره کار میکنه برای ما، بابات یه بار اصلا پرسید بابا ما رو دوست نداره که دیگه ما نمیاد، گفتم نه دوست داره ولی داره کار میکنه. ولی اینکه واقعا نمیدونم من با بچه‌ام چیکار کنم، ولی اینکه اگه این اعدام بشه من چی دیگه بچم بگم، یه این که اعدام نمیدونم اصلا کلن نمیدونم برگردم ایران خیلی بیت شدم.
نه ببخش عزیزم، نه اولا هرگز تو به ایران بر نمیگردی، اون اصلا موضوعش منتفیست، برای این که چه دلیلی برای این کار نیست، فقط گرچه ممکنه مرتبط ابتدا به پرسش تو نباشه ولی برای من هست که مقدار بدونم چه خبره. مورد اول، واقعا درگیری همسر سابقت و به هر حال برادرت با یه برنامه ریزی بود، اتفاق افتاد، خلاصه شایی میشه بگو چه شد عزیز؟
آی دکتر، همسر من چون اولش ازدواج کردی این هشیش مصرف میکرد، ولی مثلا ما بیشه مشابه رفته بودیم و من گفت هشیش احتیاج نداره میتونه ترک بکنه با اینا، من فکر کردم میتونم بهش کمک کنم، بعدن که رفتم تو زندگی دیدم نه شیشه مصرف میکنه، این شیشه که مصرف میکرد نمیفهمید داشت چیکار میکرد، بعدی وقتا اینقدر به من فشار میاد به زندگی من اصلا داغونی کرده بود، ولی من چون دوستش داشتم هی صبر کردم یعنی من باهاش 8 سال زندگی کردم.
آخه بذار من ببخش عزیزم، من برای اینکه تو رو بشناسم میپو چیه این مرد رو دوست داشت؟
آخه دوست من خودم اصلا خیلی مطالعه کردم در مورد اینکه چرا من کجا کارم اشکال داشته، چون من واقعا تو زندگی اجتماعی مثلا آدمی هم که همه من قبول دارم تونستم خودم رو نشون بدم تو جامعه، کار کردم، درس خوندم، همه جوره خودم رو نشون دادم، ولی من چون که پدرم هم اشکال داشت من نمیدونم فکر میکنم به خاطر همین به سمت این کشیده شدم، فکر میکردم میتونم نجاتش بدم، میتونم کمکش کنم، من بهترین خواستگار رو همه رو برسردم، گفتم نه این من دوستش دارم میتونم
باید. من هنوز سوالم سر جا، چه چیزی تو این آدم بود که دوستش داشت؟ اعتیاد که سبب نمیشه آدم، چون پدرش معتاده میفهمم چرایی رو که به این آدم مثلا حالا یه توجه کنه یا عیبش اونقدر نبینه، چی این آدم رو دوست داشتی عزیز؟
نمیدونم اصلا همه میگن اصلا تو یه چیزی از من یه آتوی دست به این داشتی، حتی بکنه خانواده شوهرم میگفتن که این دختر از من بیوست که اومده با این ازدواج کرده، تو من همه چی شغل شوهرم و خودم برای شروع کردم، زندگی خونه تاییدم به نام کردم، همه کار کردم، یعنی
من میخوام ببینم. نه باز هنوز نرو اونجا عزیز، گفتم برای شناخت تو که من روی با کی دارم حرف میزنم، چی در این آدم بود که شو عاشق چیه این مرد بودی؟
شاید مثلا خودم خیلی استرس میکنم، ولی مثلا من یه زمانی اول که این همیشه مثلا خانواده معتقد آن هیچ با حجاب و اینا نداشتم، ولی خودم مثلا خیلی به خدا و اینا اعتقاد داشتم، هی فکر میکردم خدای مثلا برای خدای خودم یه نامه مینوشتم، هی فکر میکردم خودم خدای من اگه اهل مثلا دوست دوستاتر اینا نداشته باشم یه آدم خوب بذار جلویم. دوباره رفتم مکه، اومدم مثلا چادری شده بودم، مثلا همش فکر میکردم مثلا با خدای خودم امام حسین و این چیزا میومد تو ذهنم، همش فکر میکردم مثلا لحاظ اعتقادی خدا مثلا منو خیلی دوست، این آدم رو من توی کوه میدیدم، بعد یه روز دیدم داره مدعی میکنه توی دسته و اینجور چیزا، اون روز احساس کردم اینو من دوست دارم، مثلا عاشقش شدم، احساس کردم بودم مثلا این آدمیه که مثلا امام حسین رو دوست داره، فکر میکنم به خاطر اعتقادات هم بود، یه چیزایی بود که رفتم سمت این آدم، حتی همه میگفتن اشتباه، خانواده اون میگفتن خب این بچه ما هنوز تازه از سربازی اومده هیچی نداره، خودم گفتم همه چی خودم درست میکنم، اما با اون گفتن اصلا ما به جهاد نمیدیم، گفتم مثلا همه کار خودم میکنم، سه چیز کار میکردم، زندگی ما همه جوره باراتو کشیدم رو دوش خودم که فقط با این ازدواج کنم، حتی یه اشتباه دیگه هم که کردم، من وقتی دیدم مثلا کودک هم میزنه این مواد مصرف میکنه، هم نیستی تو زندگی دیدم اون چیزی میشه که مثلا من دوست داشتم، یه بارم ازش جدا شدم، ولی 5 ماه بعد دوباره باش ازدواج کردم بدون اینکه به مامان بابام بگم، از ترسم که اصلا ناراحت میشن از دست من، ولی بازم رفتم واسه ازدواج کردم، چون احساس میکردم هیچ کس رو به غیر از این نمیتونم دوست داشته باشم. نمیدونم اشتباه کردم میتونم.
آخه اشتباه نیست عزیز، این ویژگی روانی تو با وجود مخالفت دیگران و ضمناً دانستن یه علائمی که از نظر تو هم بد بود، آدم معتاد، آدمی که همسرشو میزنه که خوب از آب در نمیاد، حالا یه زمانی اسمم میگم مذهبیه یا آدمی پرکاره یا آدمی درس خونه یا آدمی درس نمیخونه، میتونم بگم من اینا رو نادیده میگیرم، ولی یه چیزایی هست که خودت هم میدونستی بد است و عیب و ایراد داره، ولی همچنان پافشاری کردی، بعدم تازه ازش یه فرزند آوردی، یعنی این ماجرا رو تنها به خودت تمام نکردی، یه دستگاری آب دادی. حالا بریم سراغ موضوع دوم عزیز. به من بگو داستان برادر و درگیری و اون چی بود؟ یعنی تصادفی بود؟ برنامه چی بود؟
وقتی مواد مصرف کرد مغزش کار نمی کرد، اون لحظه نمیتونست تصمیم بگیره. چند بارم مثلا حتی با ماشین به سمت منم حمله کرده بود قبلا، وقتی دعوا میشد یه دفعه پول میخواست بده، همیشه من گفت پول بده برم مواد مصرف کنم، نمیگو مثلا مواد، گفت پول بده میخوام برم، همیشه من باید پول به این میدادم دیگه، بعد پول میخواست تازه از کمپ آورده بودم. بعد البته خب مشکلاتم اونقدر زیاده که نمیتونم رو بگم، من حتی بچه دومم باردار بودم، بعد بچه‌م 5 ماهش بود، این بچه رو من از دست دادم یه دفعه، بعد تو اینکه هم مثلا بچه دوم یا چند بهتر بکنم، من اشتباه زیاد کردم، این بچه رو که از دست دادم دیگه واقعا خیلی ناراحت بازه میگم، به خاطر این فشارهایی که شوهرم بهم آورده این اتفاق بر من افتاده، به خاطر همین هم حتی خونمون رو عوض کردیم، اومدیم نزدیک خونه مامانم اینا که مثلا من روحی هم عوض شد، یک ماه نشده بود که من این بچه رو از دست داده بودم که به من گفتش تو خونه به من پول بده، اینم تازه از کمپ اومده بود، گفت پول بده، گفتم که نه نمیدم، تو دوباره میخوای بری مواد مصرف کنی، درگیر شدیم با هم، من فرار کردم خونه مامانم اینا، اینم اومد اونجا با برادرم درگیر شد، بعدش هم با ماشین زد برادرم و ضربه مغزی شد، برادرم 5 روز تو کما بود، بعدش هم فوت شد، ولی چون زده بود و دعوا کرده بود و اینا قتل هم به اعلام شد، یعنی همه دیگه اومدن صحنه رو بازسازی کردن، اومدن با خودشون حرف زدن، ولی اینکه به خاطر نمیدونم.
خب حالا اون وقت اگر شما رضایت یا خانواده میدادن چی میشد؟ یعنی اولیای دم، یعنی اگر شما یا پدر مادر شما رضایت بدن چی خواهد شد موضوع؟
اگر بدن الان اتفاقا این موضوع مطرح کردن، مثلا خیلی اومدن با پدر مادرم صحبت کردن، گفتن که بیاین مثلا حضانت بچه رو بگیرید و رضایت بدید، این دیگه نمیاد سمت شما، شما برید با مثلا.
نه آخه آزادش میکنن؟
بله آزادش میکنن.
نه اونجا آخه چرا به حبس ابد تبدیل نشه؟
همون دیگه تو ایران این کارو نمیکنن دوستو، بعد حتی مام بابایی هم میگن اصلا ما بگیم آقا ما رضایت بدیم، این آدم تازه پروتن که میاد بیرون معلوم نیست چه بلایی سر ما بیاره.
نه من ببینید این یکی از مجبورم دو چیز رو بگم، اول اذیت نشو، روزی که آدم یه باورهای عجیب و غریب مذهبی پیدا میکنه و جهان واقعیت رو آنگونه که هست نمیشناسه، بعد در جهت رابطهش و علاقهش و فرزند و نمیدونم خدا برای من شوهر خوب میفرسته و اینا که هیچ ارتباطی به جهان واقعی نداره درگیر میشه، اون یه طرف. دوم قوانین کاملا مبتنی بر یه زمانی که نه زندان بوده نه دادگاه بوده نه هر چیزی، که اگر یه موقع در کسانی که به هر حال به نوعی عزیزشون رو از دست دادن و بر اساس چارچوب باورها و قوانین حق دارن ببخشن، وقتی میبخشن کل موضوع رو میبخشن و یا یه درجه تخفیف رو نمیدن، بنابراین اصلا معنایی نداره که ایشون یعنی اون کار رو کرده، اون برخورد رو با شما داشته، مکرر با برادرتون داشته، دنبال شما اومده، دست به چنین کاری زده، حالا با رضایت شما یه دفعه در حقیقت تبرئه بشه، ماجرا رو وقتی در چارچوب قصاص میبرن بعدن نخواستن اون قصاص یک مرتبه مبرا کردن فرد از هر گونه جرم و گناهیه، یه مسئله جدی است عزیز. بعد این آدم با ویژگی هایی که داره مسئله پررویی نیست عزیز، یه بیمار روانی است که وقتی از مواد مخدر استفاده میکنه دیگه ارتباط خودش رو با واقعیت ها از دست میده و بنابراین دست به کاری میذاره. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، بذار بتونیم با خاطر آسوده تر با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن با ما باشیم.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون رو راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو، کالری میسوزوندین. اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
جانم اولا بشه نزدیک گوشی باشید، بذارید معذرتون ببینید حرف دیگه دلتون میخواد من بزنی چیز دیگری عزیز؟
من اینکه همون بیشتر در مورد اینکه خب میخوام خودم رو درست بکنم، مشکلاتی که داشتم واقعا مشکل داشتم که این انتخاب اشتباه کردم و این که تو زندگی من خب دوستان هم همه به میگن خیلی تو به همه هی خوبی میکنی یه ذره بعد.
نه مسئله خوبی نیست عزیزم، مسئله خوبی نیست، مسئله واقع بین نیستی عزیزم. یه جهانی رو تصور میکنی که یه نیروها و روابط و شرایطی هست، اشاره کردم الان وقت اون بحثا نیست اینا. به همین جهت که همیشه گفتم دلیل اصلی این رادیو از نظر من فقط آشنایی دوستان با واقعیت، اینا با واقعیت ها نمیخونه، ولی اون الان بحث من نیست عزیز. و مجبورم یه چیزی به تو بگم اگر حرفی نداری، و اون اینه که راجع به خودت حالا یه اشاره خواهم داشت. من اولین باری که یه کسی مثل تو منو سر این موضوع گیر انداخته، میگمم چرا. من سالهای سال قبل از انقلاب در ایران حتی جامعه شناسی حقوقی اخلاقی دستم با مسائل حقوقی و قانونی کمکی آشنا هستم. دلایل موافق و مخالف مجازات اعدام رو به هر حال میدونم، در بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی شرکت داشتم، آخر کار به این نرسیدم که من با مجازات اعدام مخالفم. یه موردی رو که هیچ وقت میتونستم آدمای دیگر رو بفهمم، خودم رو نه. وقتی که یه آدمی به ویژه آدمای بزرگ و مخصوصا بچه‌ها تجاوز میکنه، اونا رو میکشه و این ماجرا رو ادامه میده، به دلیلی که اولا بهبودی نداره، هر وقت هم آزاد بشه معمولا اون کار رو ادامه میده. اون موردی بود که میتونستم دیگران رو بفهمم برای مجازات اعدام، ولی خودم خب میرفتم به سمت حبس ابد. یعنی حرف من این بود که چون با اون مخالفم در هر شرایطی میتونم اونا رو بفهمم، ولی همیشه حبس ابدی بودم. اشکال کار قوانین ایران در اینه، چون میخواستم مطمئن بشم رضایت به قول معروف صاحبان یا دم یا اون کسی که به هر حال این خون به او مرتبط است که احتمالاً پدر شماست، موجب آزادی اون آدم میشه. یعنی اگر به مجازات، یعنی اگر میشد یه کاری کرد که حبس ابد باشه، 20 سال 30 سال زندان باشه، حداقل میشد خاطر آسوده داشت که بعید است که دیگه ما مشکل و مسئله‌ای داشته باشیم. ولی آزادی این آدم با توجه به گرفتاری‌هایی که داره خطر برای دیگران داره، و این چیزی نیست که ما بتونیم براش تصمیم بگیریم، و خطرم به نظر من احتمالی نیست، به مقدار زیادی حتمی و قطعیه. یعنی یه همچین آدمایی با توجه به شناخت اون زمینه روانی و ذهنی و محیط اجتماعی و بعداً قوانینی از این قبیل، احتمال ارتکاب مجدد این جرم یا بدتر از این رو برخی از اوقات با یه برنامه ریزی ذهنی، به ویژه با این همه خشم و قهر و عصبانیت و تنفر از خود و دیگران دارن. بنابراین اگر بشه کاری کرد، اگر بشه راهی پیدا کرد که او در زندان بمونه، بله. و مجبورم همینجا یه پاسخی به برخی از دوستان بدم که از نه زندان‌های بلند مدت یه جایی مثل امریکای کسانی که محکوم به اعدام میشن به دلیل نوع مراقبتی که باید از اینها بشه و مراحلی که طی میشه هزینه‌شون بیشتر از حبس ابده. یعنی اینم به این دلیل میگم که یه دهی فرض رو بر این میگیرن که در زندان هزینه‌ش رو باید مردم بپردازن، نه مجازات های اعدام در امریکا که پروسه داره. الان این مرد هم 2 سالی هست که قتل اتفاق افتاده، درسته؟
بله. تو زندانم داره نماز دستگاه میکنه، چون من پرسیدم خودم هیچ وقت نرفتم دیدنش، ولی چون من مثلا بالاخره مهندس بودم، از این مهندسایی که میرفتم اونجا آموزش میدادم به این زندانیا، تونستم از یه نفر بپرسم که اونجا اون داره چی کار میکنه. فهمیدم که هنوز داره مواد مصرف میکنه، حتی میگن انقدر مواد مصرف میکنه توی سینم میبینه، مثلا نمیدونم یه چیزایی مصرف میکنن اونجا که ذهنش، یعنی مغزش کلا.
بله، نه به نظر من هم اون هم عزیز، هم نوع این مواد، موادیست که مواد دیگه داره، آسیبای دیگه میزنه و کاملا فرد رو میتونه از واقعیت بدور کنه. اولا به نظر من تو که بر نمیگردی ایران، بسه، یعنی تو بهتر است یه فکری برای خود تو زندگیت بکنی، حالا هر جا که هست. در خصوص گفتن به پسرت هم من هیچ دلیلی برای گفتنش فعلا اصلا نمیبینم، برای اینکه این یه چیزی نیست که الان موضوعی رو حل کنه. در خصوص دادن رضایت هم گفتم یه جاییست که من حتما توش گیرم، واقعا گیرم، ولی چون مسئله آزادیشه باش موافق نیستم. یعنی همچنان در یه شرایط استثنایی این گونه که فرد به اونجا بره و و یا اینکه نه آزاد بشه. نمیدونم واقعا اینا نشون دهنده قوانین مال یه جوامعی است که زندان نبوده، مسئله حفظ و نگهداری نبوده، بنابراین باید مجازات یا مالی صورت میگرفته یا باز زدن نمیدونم شلاق و بریدن دست و پا و نمیدونم قتل. در حقیقت کار عدالت رو که واقعا عدالت هم نیست، یه نوع تجاوز و ظلم و زور هست رو اعمال میکردن و الان هستید. حالا درباره خودت هم عزیز احتیاج به کمک داری که مقدار با توجه به این ضربه های سنگین ویرانگری که به خاطر پا گذاشتن روی واقعیت و پذیرفتن مسئولیت خودت بوده به خودت بیای و خودتو درست کنی. حالا هر جور که دلت میخواد پرسشی در هر زمینه داری مطرح کن عزیز.
دکتر ببخشید، من یه مشکل هم بودش که بچه من به خانواده من خیلی وابسته است، یعنی خیلی پدر مادر منو دوست داره، چون از اول بچگی با اونا بزرگ شده. بعد من مثلا رفتم که سر کار بعد از 6 ماه مرخصیم که تمام شده بود رفتم سر کار پیش مامانم بوده. بعد از اونم که این اتفاق افتاد وقتی 2 سالش بود دیگه مامان بابای من گفتن ما نگرش نمیداریم اینو، چون نمیخوان جلو چشمون باشه. یه مدت کوتاهی گفتن نیار اینجا این بچه رو. بعد من بردمش مهدی بودن، تو ایران بودم هنوز، بردم مهد. بعد بچه من با مهد و اینا کنار اومد، ولی خب میبردمش یواش یواش باز پیش پدرم دارم. اما الان که ازشون دور شدم یه دفعه بچه من خیلی ضربه خورد، شروع کرد ناخون خوردن و خیلی به پدرم مادر من وابسته است، یعنی خیلی دوستشون داره. همه چی زنگ میزدم و اینا، خریدم بچه‌م داره عصبی میشه. من برگشتم ایران، الان 2 ماه پسرمو گذاشتم ایران، بعد دوباره خودم برگشتم اینجا کلاس و اینا دارم میرم که بتونم اینجا زودتر برم سر کار. الان پسرم پیش مامانم اینا هست، ولی این که میگه من اصلا نمیام پیش دو، میگه من نمیام، من بچه اینا هم دایی پسر تو، من بچه مامان مثلا مامان بزرگم اینا، به مامان بابا نمیگه مامان بابا. من احساس میکنم دیگه من دوست نداره، پدر مادر من رو خیلی بهشون وابسته است، اینکه دیگه نمیخواد بیاد پیش من. اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم، چجوری با این بچه برخورد کنم.
نه ببین عزیز، مسئله یه ذره چرخ و پیچش بدی پیدا کرد. اولا سوال منو چون وقتی کمی هم هست با یه دقت جواب بده. سوال اول من، آیا تو میتونی در ترکیه زندگی اقتصادی خودتو اداره کنی؟
بله آقای دکتر.
میتونی؟
بله، من مدارک تحصیلی ما دادم اینجا برای هم ارزی.
من نه جزئیات چون نمیخوام. نه جزئیات آره. تو میتونی. دوم این که ازم، آیا پدر و مادر تو تمام و کمال حاضر هستند پای این ماجرا تو دوره دبیرستان اون بچه بیستند و او رو نگهش دارن؟
پدر مادر من اصلا میگن این بچه آره همه جوره، میگن اصلا این بچه ماله. من روزی که میخواستم بیام مامانم اینو اصلا گریه میگم، گفتم تو اون بچه همون از همون گرفتی، الان هم داری این بچه همون از همون
گرفتی. آخه اشاره کردی یه زبانی گفتن که دورش کن نمیخوایم ببینیمش.
این روزی که این اتفاق افتاد خب مثلا تا یکی دو ماه ما رو مثلا با ما
نه متوجه هم نه من توجیه نه من واقعیت رو میخوام بیخوری نه یا علت برای من نه الان نظرشون کاملا عوض شده. بقیه خواهر برادرای تو نظرشون چیه راجع به این موضوع؟
همه بچه من خیلی دوست دارن، همه خیلی دوستش دارن.
چقدر از دوری تو ناراحته و براش مسئله و مشکلی؟
بچه هم هیچی، من مثلا تصویری هر روز باهاش، الان 2 ماه دوره از من دیگه، تصویری هر روز 2-3 بار حرف میزنم، ولی زود مثلا یه ذره با من حرف میزنه، زود گوشی میده مامانم و بابا هم مثلا میگه خب مامانی داره گوشی مامانی شارژش تموم میشه دیگه، بسه دیگه خداحافظ فردا دوباره زنگ بزن. یعنی اصلا هیچ ناراحتی نمی کنه، فقط داره خوشحال اونجا و کلاس ورزش و نمیدونه همه جا میگرده با مامانم اینا.
خانواده تو حالا بنابراین ببین عزیز، ماجرای تو خیلی غیر عادیه، بنابراین به نظر من تو میتونی بچه رو همونجا بگذاری، خودت هم بمونی، کار زندگی تو درست کنی. هر زمانی که چون بچه میتونه بعدن خودشو سازگار، هر زمانی که بچه خواست بیاد پروی تو بیاد، ولی تا زمانی که ترجیح بسیار جدی شدی که اونجا باشه، خانواده تو هم از اوتش برمیان، مثلا مشکلی به وجود نمیاد، بذار اونجا باشه. یعنی تو ببین عزیز، فقط انتخابت بین بد و بدتر، تو اصلا هیچ انتخاب خوبی نداری. به نظر من انتخاب کمتر بد اینه که فعلا فرزند تو اونجا بگذاری، خودت هم ترکیه بمونی، کار زندگی تو شروع کنی و هر زمانی هم که فرزندت خواست، خودش خواست یا پدر مادرت رو نتونستند، نه تو بخوای، موضوع تو منتفیست، بچه رو میتونی پرو خودت بیاری یا با خودت باشی یا به هر حال روابطی توی زمینه داشت باشی، ولی فعلا در کوتاه مدت که خودت بنازه کافی مسئله و مشکل در اونجا داری تا بتونی خودتو با شرایط سازگار کنی، هیچ دلیلی وجود نداره که فرزندت رو بکشی بیاری، اونم با سابقه ای که داره. اگر فرزند تو این 3-4 سال با تو بود حتما ما باش مخالفت میکردم، ولی الان که اصولا اونجا بوده و این شرایط غیر عادی حاکمه بر این زندگی تو، به نظر من پدر مادر میخوان بچه‌ت هم میخواد همونجا بمونه. عزیز
بس
برای
وقتی اعدام بشه،
به هر حال ببین عزیز من، آزاد بشه من میترسم ما خیلی گرفتاری های دیگه داشته باشیم. گفتم تو یه جایی واقعا، اگر به تو بگم اولین باره که بعد از صحبت کردن با بیش از 30,000 نفر من تا حدودی گرچه میتونم شرایط و موقعیت رو بدونم، مشکلی که یک کمی با خاطر آسوده حرفی بزنم اونم تو این زمینه، ولی من آزادی این آدم رو هم نمیتونم قبول کنم عزیز. یعنی این قانون بیبنی که فقط دو طرف داره، یا طرف بره یا کشته بشه، اینا مال قوانین یه جامعه نیمه آگاه و نسبتاً آشنا نیست، اصلا مال دنیای امروز نیست، این مال حتی دنیای خیلی دور گذشته هم نیست، اینا از یه مقدار قوانین کاملا مبتنی بر یه روابطی به وجود آمده که اصلا این نوع اینجا وجود نداره. اینه که خوشحالم که من قرار نیست تصمیم بگیرم، ولی گفتم با وجودی که من با مجازات اعدام تقریبا به هر شکل و فرمش مخالف بودم، فقط در یه مورد میتونستم دیگران رو بفهمم، مورد تو رو هم فقط به دلیل اینکه پشتش آزادیه میتونم بفهمم عزیز. و به همین جهتی که خوشحالم مجبور به همچی تصمیم گیری نیستم، ولی راهایی اون پایان مشکلات اون خانواده و پدر فرزندت با شما نخواهد. این آدم به دلیل اینکه تازه بدتر از گذشته شده بد میکنه و بعدم دلیل و بهانه و بازیایی هم میاره و تازه نشون میده اون زمانی هم که به هر حال با تو بوده اینقدر برات بوده بازی و حق بازی و سیاه بازی در بیاره که بتونه تو رو بفریبه. بنابراین باز هم از اون مکانیزم ها استفاده میکنه، اینجوری نیست که بکنه و بره، نه، همچنان باز راه ارتباطیش و یا به دست آوردن آنچه که میخواد از جمله مواد مخدرش باز فامیل و کسانی هستن که به نوعی میتونه اونها رو وادار به یه نوع به هر حال کمک بکنه و یا به هر حال مزاحمت‌های فراهم میکنه. اینه که عزیز نمیدونم، ولی به نظر من در خصوص خودت یک بمان، دو یه روانشناس خوب پیدا کن یا حتی از طریق تلفن این کار رو بکن، سه بذار فرزندت اونجا فعلا بمونه، ولی خودت برنگرد، چون برگشتن تو شب و روز تو این سایه شوم روی توه، شاید اینجا یک بتونی خودت رو جدا کنی، تو انگلیسی تو خوب کن که یه موقع خواستی اصلا بکنی و به اروپا یا
بیرون. یعنی دارم کارامو میکنم، ولی اینکه درست زبانم هم خوبه، تقریبا خوبه، ولی الان اینجا هم دارم ترکی کلاس میرم که ترکی هم خوب کنم، ولی دوستو من فقط یه مشکلی که دارم از
آبوزدن دادستم. خب اونا چیزاییست که متاسفانه هست عزیز من، نمیخوام اذیتت کنم تو این شرایط سخت و تلخ، ولی آدم روزی که رو واقعیت پا میذاره از پا در میاد قربونه. حتی به نظر من تو رو اصول اخلاقی پا گذاشت، تو با خودخواهی این کارو کردی عزیز. یعنی اصلا خود دوستی نبوده، پدر و مادر رو همه رو نادیده گرفتی، یه آدم معتاد رو خواستی نجات بدی از این باورهای بسیار بسیار خودخواهانه. اینا باورهای، اینا مهربونی و محبت نیست عزیز، اینا خودخواهی و نادانیه. اونا شده عزیز جان،
دیگه که فهمیده بودم نمیتونم، ولی اینگاه نمیتونستم قبولش کنم، ولی میگم من میتونم به همه ثابت میکنم من تونستم.
خودخواهی یعنی همین، خودخواهی یعنی این که من یه کار خطرناکی رو بکنم برای که بقیه ثابت کنم دیدید من تونستم. چی تونسته اصلا؟ حالا اصلا اولا همچی کار مهم نیست اینجور باشه که فرض کنید روانشناس یا متخصصی که صدها نفر از اعتیاد نجات داده همینجوری با تو خیابون بادکنه بدوه. خب حالا برای تو نکردی، او خودش کرده، و به همجاز که همین اندازه که تو مسئول درست کردنش نیستی، مسئول خراب کردنش هم نیستی، نه میفهمم عزیز، ولی از این فکرها و بازی‌ها در بیا و یه مقدار کمک بگیری، مقدار برنامه‌ها رو اگر وقت داری بشنو، چون یه مقدار کمکت میکنه که شناخت بیشتری داشته باشی. ولی پرسش‌های اصلی تو چنین، اگرم موضوع و مسائلی مطرح شد باز زنگ بزن بتونیم با هم صحبت کنیم.
دستتون درد نکنه، باز خیلی متشکرم از
راهنماییتون. مواظب خودت باش، خدا نگهدار.
ممنون، خدا
حافظ. شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-777-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا گسته نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایروان
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا.
310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای دوستان میرسونم که ما کروزمون هفته آینده 27 شروع میشه. کشتی مدتی سولد اوت، ولی برخی از اوقات خود کشتی کنسلیشن داره، مسافرینش به دلایلی نمیان و دوستان خوب ما در کامرشال تراول اونا رو همون صبح زود میگیرن. ممکنه هر روز یکی دو سه تا کابین وجود داشته باشه، بنابراین اگر همچنان مایل هستی تشبرید میتونید توی ویتینگ لیست قرار بگیری، چون به من گفتن مقداری هم دارن از دوستانی که خواستن اگر اتاقی که شما میخواید فراهم باشه و اگر کشتی داشته باشه خدمتتون خواهند داد. با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا تشبرید یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
سلام بفرمایید.
سلام سلام علیکم دکتر بانوی. من از اروپا تماس میگیرم و دو تا فرزند دارم، یه پسر 19 ساله و یه دختر 16 ساله. زندگیمون و حدود 10 سالیه که جدا شدم از همسرم، و همون موقع هم که جدا شدیم همسرم اروپا رو ترک کرد و در خارج از اروپا زندگی میکنه.
من بفرمایید چه مدتیست اروپا هستید خودتون؟
من خودم تقریباً 30 ساله، 29 ساله.
اوکی، پس بنابراین شما در اروپا ازدواج کردید. همسرتون چی؟
بله بله، من تو اروپا ایرانی بودن همسرم و اینجا باشون آشنا شدم و ازدواج کردیم، صاحب دو فرزند شدیم و همونطور که گفتم بهتون 10 سال پیشم.
نه متوجه هستم. ایشون چه مدتی؟ شما 30 سال اروپا بودید؟
ایشون 3 سال زودتر از من.
بسیار. ایشون هر دوی شما چند سالتونه؟
من 52 سالمه و پدر بچه هام الان 58 سالش.
بنابراین وقتی که اوکی، در سنهای بالا تقریبا ازدواج کردید، یعنی شما 36 ساله بودید که فرزندتون رو آوردید یا نه؟ چون نه 19 نه 20 من 33 بود.
اولم رو با سن 32 سالگی آوردم.
بله
فرزند دوم هم 35 سالم.
همسرتون؟
اما ما خیلی زودتر ازدواج، یعنی من همون اوایلی که وارد اروپا شدم 6 ماه بود که اینجا بودم که با همسرم آشنا شدم و خب یه چند سالی دوست بودیم، بعدش هم خوب ازدواج کردیم. یعنی
شما برای چی به اروپا؟ نه خیلی جزئیاتش مهم نیست عزیز. شما برای چی به اروپا آمدید؟
من برای تحصیل اومدم.
شما همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من خودم تو ایران جز اولین گروهی بودم که دانشگاه قبول شدم بعد از انقلاب فرهنگی، و دانشگاه تهران قبول شدم رشته اقتصاد نظری، ولی یه دلایلی که صرفا نمیشه گفت سیاسی یا اجتماعی یا خانوادگی بود، توی ابشلوس نکردم، یعنی دانشگاهمو تمام نکردم. تقریبا 4 ترم رفتم دانشگاه و تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم و پذیرش گرفته بودم از یکی از دانشگاه معتبر اروپا و دانشجوی اومدم اینجا و دیگه اینجا زندگی ما میکنم.
خب دو تا علت اصلی جدایی چه بود؟
ازدواج اشتباهی بود، ولی طلاق درستی بود آقای دکتر.
نه متوجه.
اینکه من شما رو میشناسم. البته من خیلی فرصت دادم، خیلی شاید تنها اشتباه من توی این بعد از ازدواج اشتباهم صبر زیادم بود و اونم خاطر فرهنگ غلطی که ما داریم یا یادگیری هایی که من داشتم از خانوادم که آدم باید صبور باشه، تحمل کنه، یه خانم باید از این شاخه به اون شاخه پریدن نباشه، باید تو زندگی ساخت درست بود. خیلی سعی کردم، البته کلن آدمی هستم که مشکلات و مسائل یا حتی کوچکترین مسئله که تو زندگیم پیش بیاد سعی میکنم ایراد رو در خودم ببینم، ببینم کجای کار خودم اشتباه بوده که این مسئله پیش اومده. عموما انتقاد به دیگران نمی کنم، انتقاد رو اول به خودم می کنم و توی زندگی مشترکم هم این خصوصیت اخلاقی یکی از معضلاتی بود که باعث شد طول کشید.
اما سوجم نه اگه بخوایم وارد اون جزئیات بشیم
بیشتر
رو خط میمونه. نه من فقط سوالم حالا صبر کنید لطفا، فقط یه مقدار کوتاه باشه. شما بعد از جدایی بچه ها با کی موندن و با پدرشون چه ارتباطی داشتن؟
پدرشون که همینطور که خدمتون عرض کردم، پدرشون بعد از جدایی بی آدم نارسیست به تمام معنا بود که میگفت وقتی جدا بشیم من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، من باید برم، من اصلا دیگه یه همچین تیپی که خیلی خواهش کردم من
نرید تو جزئیات.
بله بالاخره ایشون رفتن برای زندگی خودشون.
بسیار حالا به من بفرما.
شما... من موندم با بچه ها، یعنی بچه ها پیش من موندن. بله
اوکی. شما با کارتون زندگی رو چرک کنید یا کمک خانواده بود یا کمک دولتی بود؟
درآمدم خوب بود. نه کار آنچنانی عالی، زندگی آنچنانی نداشتم، ولی میتونستم خودم یه زندگی معمولی و نرمالی رو برای خودم و بچه هم داشته باشم.
الان موضوع مسئله و مشکلی که هست چه هست؟
بله آقای دکتر، من همطور که قبل از صحبت همون خدمتون عرض کردم، یه دختر 16 ساله دارم. این دختر من الان کلاس 11 همه و توی یکی از دبیرستان های خوبه روپا داره درس میخونه و تا حالاش من تمام مسائل و مشکلاتی که تو زندگی بود اونقدر من درگیر پسرم بودم و خب بیماری خودم بود، مسائل زیاده که بعد از رفتن همسرم یا جداییمون من دوبار دچار سرطان سینه شدم که بچه ها با من تقریبا این درگیری رو توش بودن، یه هیجان وحشتناکی بود برای هممون. هر چقدر سعی کردم که بچه ها زیاد اذیت نشن، ولی خب به هر حال اذیت می شدن چون تنها کسی رو که داشتن من بودم، به خصوص دخترم، و پسرم به خصوص مشکل داشت. برای همین من صادقانه بگم دخترم رو نمی دیدم، دخترم رو همیشه حس می کردم این کسیه که قویه، می تونه مسائل رو حل کنه برای خودش، می تونه کار کنه روی مشکلات، مدرسهش رو میره، درسش رو خوب میخونه، این احتیاج به این نداره که من هی بخوام بگم این کارو بکن اون کارو بکن یا حواسم بهش باشه. پسر خیلی مشکل داشت و سه هفته پیش بود که دختر من اومد از مدرسه، تازه اینجا مدارس باز شده، یعنی در حقیقت شد دو هفته است که میرن مدرسه، اومد و گریه کنون که آره من امتحانی که امروز داشتم خیلی بد دادم. گفتم که خب اشکالی نداره، اول سال حالا بدم داده باشی تا آخر سال میتونی حلش کنی. گفت نه مامان نمیتونی، تو نمیفهمی منو، من توی مغزم دو نفرن که نزدیک یک ماه دوتا صدا میشنوم، دو نفر تو سر من حرف میزنن. گفتم که منم خیلی آروم سعی کردم، اصلا تو دلم قوقا بود تا این جمله رو ازش شنیدم، ولی اصلا تو میمیک صورتم یا تو صدام این وحشت رو نشون ندادم، خیلی عادی با صحبت کردم که خب چیه جریان، مثلا چه صدایی. گفت مامان اوایلش اینطوری بود که مثلا من اگر موبایلم رو پیدا نمی کردم تو اتاقم، تو مغزم می گفتم ایوا موبایلم رو کجا گذاشتم، این صداها می اومد که موبایلت مثلا زیر بالشته، یا اگه داشتم با دوچرخه می رفتم مدرسه فکر می کردم ساعت اول مثلا متمتیک دارم یا ساعت دوم متمتیک دارم، این صداها می اومد که معذرت می خوام تو آدم احمق تو ساعت اول متمتیک داری. و این دوتا، یه دونه پسر بچه 5 ساله است، 5-6 ساله که مهد کودکی میتونه باشه، یه دونه هم یکی از این صداها هم یه پسر دانشجوه، یعنی یه پسر مرد بزرگ که من از صداهاشون میتونم تشخیص بدم کدومشونه، اون بچه هست یا اون پسر دانشجو است. ولی مامان یواش یواش الان اینا طوری شدن که مثلا توی این امتحانی که امروز دادم منو به هم بد و بیرا میگن، به هم میگن تو احمقی، تو زشتی، تو احمقی، تو بلد نیستی، تو مثلا تا میخواستم شروع کنم به نوشتن این پسر بچه میومد تو سرم میگفتش که داری اشتباه مینویسی، من که بچه‌ام از تو بهتر میدونم، احمق اینجوری نباید بنویسی. میگفت اینقدر اینا هی حرف میزدن تو سرم که من بهشون میگفتم ساکت شین و نفهمیدم که وسط امتحان تو کلاس بلند یه دفعه گفتم ساکت شین که همه بچه ها نگام کردن، منم یه جوری خجالت کشیدم. مامان این صداها هست. و به هر حال من با دکتر خودش تماس گرفتم سریع و دکترش ما رو به یه خانم روانپزشک معرفی کرد، ما رفتیم اونجا. این خانم روانپزشک سریع یه سری آزمایش خون نوشت و ما رو فرستاد، گفت جواب آزمایش خون رو میبرین پیش یه خانم دکتر دیگه‌ای که نورولوگ بود، این متخصص مغز و اعصاب. و همه این کارا رو انجام دادم در عرض یک هفته و خانم دکتر نورولوگ گفتن که من هیچ مشکلی نمیبینم، ایشون هم نوار مغزی گرفتن، هر کاری که لازم بود توی این رشته نورولوگی انجام بشه. گفتن من هیچ مشکلی نمیبینم از نظر جسمی، دخترتون اوکیه و بقیهش رو باید برین با همون خانم روانپزشک. من فکر میکنم یه مشکل روحی روانیه و ایشون باید ادامه بدن تراپیشو یا هر جوری که میدونن. و این خانم دکترم یه دارو نوشته بودن که گفتن من بعد از اینکه این تمام صحبت‌های این خانم دکتر نورولوژی و آزمایش خونا اومد، من قرار بر این بود که یه داروی ضد افسردگی بدن و یه تراپی کنارش.
ببخشید، آیا جواب آزمایش خون هم اومد؟
بله بله، آزمایش خون فقط آهن خونش و قده تیروئیدش و اینجور چیزا رو، اونقدر که من میدونم گفتن میخواییم ببینیم جواب آزمایش، همه چیش اوکی بود اینطور که دکتر نورولوگش گفت. گفت از نظر جسمی من هیچی نمیبینم که باعث این هلوسیناسیونای فکریش بشه.
من فقط میخوام مطمئن بشم که چون الان مهمه، آزمایش خون رو نورولوژیست یا سایکیاتریست، یعنی متخصص
نورولوژیست؟
اوکی، ولی آزمایش خون رو از ابتدا روان پزشک نوشته بود یا نورولوژیست؟
بله، روان پزشک نوشته بود.
پس اون هم دید جواب و با هم هم اینا گفتگوی با هم داشتن یا نداشتن؟
بله بله بله، با هم گفتگو داشتن. و امروز این خانم روان پزشکش با من تماس تلفنی گرفت، یعنی تا حالا نزدیک یک هفته است هی ما منتظر بودیم که ایشون ما رو بخواد و بریم و ببینیم که میخواد چه جوری تراپی یا معالجه این بچه رو ادامه بده.
ولی به دختر شما دوای افسردگی ضد افسردگی رو داد؟
ندادن، نه
ندادن.
گفت یه پلنه، گفت یه برنامه است، ما باید ببینیم اگر همه چی بله.
بذارید چون مهمه، بذارید ما پیام رو بشنویم رو از بگذرانیم، من بعد از چند پیام در خدمتتون هستم ببینم چه خبر است. لطفاً روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اصفهان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شبرلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شبرلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا
آوردنش. حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گلندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIS.
Hamed works with RH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجوی جان ایشونه.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش میکنم. خب روان پزشک بعد از رسیدن اطلاعات از نورولوژی و آزمایش خون و حرف از افسردگی و قرص و اینا گفتن، ولی الان کجا هست و چه خبر است؟
بله، البته این خانم روان پزشک قبل از اینکه این آزمایش‌ها و همه اینا رو پلن بذارن با خود دختر من صحبت کردن و در حضور من دختر من همه حالت‌ها رو بهشون گفتن و دختر من گفتن که تو فعلا توی استرس هستی و من تشخیصم الان قبل از این که همه این آزمایش ها رو بدم، البته تشخیص من افسردگیه که الان چون کلاس 11 همه اینجا فوق‌العاده شروع سختیه و تو 10% جوونا همیشه اوایل کلاس 11 هم مدرسه که باز میشه توی استرس میافتن، بعدش کلاس 12 هم موقعی که میخوان امتحان دیپلمو بدن دوباره توی همچین استرس میافتن. اما الان من تشخیصم میتونه این باشه که تو افسردگی داری و الان تبدیل به استراب و ترس شده و این صداهایی که تو میشنوی وحشتهای درونی خودته که به صورت صدا تو میشنوی. من تشخیصم اینه که تو فعلا یک سال مدرسه نری، الان اصلا اشترس درس و مدرسه برات خوب نیست و دختر من گفتن که نه
یک سال نصب کنید یک سال مدرسه نره.
بله دکتر روان پزشک بهش گفتن که تو
شما ببخشید عزیز شما از آلمان تلفن میکنی؟
بله
برای که اونجا دو جور دبیرستان دارن، یکی دبیرستانی که در حدی که من میدونم آماده میکنه برای دانشگاه که دبیرستانهای سختیه،
بله
یکی اون و دختر شما توی اونه. پیشنهاد نکرد که بری تو اون یه دبیرستان دیگه؟
نه گفت چون دبیرستان دیگه ای نباید بره وقتی چون دبیرستانهای دیگه توی آلمان تا کلاس دهم دارن، یعنی دختر من
متوجه شد
کلاس 11 همه، یعنی
آخه این پیشنهاد آخه قبل از یه همچی چیزی که پیشنهاد درستی نیست. نه سب کنید نه سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید لطفا بدون که حاشیه برید چون وقت زیادی نمیخوام بگذاریم. سال من شما درباره پدرش و خودشیفتگی پدر گفتید، تو خانواده پدری و مادری همسرتون و پدری و مادری خودتون بیماران جدی روانی چی داشتید؟
فراوان.
چیا بوده عزیز؟
برادر زاده همسرم یعنی پسر عموی بچه هم یه بیماری داره که البته اینا مخفی میکنن و میگن نه فقط ترس بوده استرس بوده، حالا هم داره دارو میخوره اما زندگیشو داره میکنه اما عصبی داره دارو میخوره. من نمیدونم دیاگنوستیکش چیه به من نگفتن، منم نمیدونم.
کار غیرعادی بله. که شما میدونید انجام میده یا باید انجام بده انجام نمیده چیه؟ در حدی که میدونید
عصبانیه. من تا جایی که میدونم مثلا ترس داشت، میترسید وقتی توی اشترس زیاد قرار میگیره، اصلا به هم میریزه، زن داره بچه داره خودشم، ولی خب از اون آدمایی که مردای اونجوری دیگه که با قرص ولی همه جا رو فکر میکنه میریزه به هم. حالا جدای از این آقای دکتر من باید حتما به عرضتون برسونم که من یه برادر ناتنی دارم از طرف مادرم که برادر من دچار شیزوفرنیه و من به این دلیل توی فامیلای مادریم، چون گفتم احتمالاً باید توی فامیلای مادریم دنبال یه همچین چیزی بگردم که بتونم یه ربطی بدم به خودم و بچه هام. تو خانواده مادری من اینا فقط 5 خواهر بودن تا جایی که من یعنی میشناسم به خاله هامو، که توی خاله هام و خواهر پسر خاله ها دختر خاله ها همه رو من نشستم مرور کردم و اینا هیچ کدومشون مشکل نه روحی نه روانی نه نمیدونم وسواس نه افسردگی نه خودکشی نه شیزوفرنی هیچی ندارن.
نه ولی خب یه دونه رو هنوز داشتید از جانب خانواده مادری، درسته؟
فقط میگم برادر من که از پدر جداییم ولی مادرمون یک.
خب باشه به هر حال ارثی دیگه، یعنی ارث مادری هم.
بله.
در خانواده بله. پدری چی؟
در خانواده پدری هیچی، هیچ.
خیلی خوب، در خانواده پدری و مادری همسرتون، پدر بچه؟
همین، فقط پسر برادرشونه که البته خودشون و برادرشون مرده نمیدونم، ولی من بیشتر میذارم پای این که شرایط زندگی بچگی بدی داشتن، یعنی نمیتونم.
نه شما به دنبال چرایی نرید، شما من ازتون خواستم دو دفعه هم تاکید کردم، فقط گزارش چیزی که دادن رو بدید، چراییشو کاری ندارید.
پسر عموی بچه هم از طرف پدری قرصای داروهای
به من بفرمایید، متوجه به من بفرمایید که فرزندتون در یک سال اول هیچ حال غیر عادی داشت دختره؟
یک سال اول تولد؟ بله، نه اصلا.
اوکی، تا سه سالگی چه؟
اصلا.
بین سه تا شیش سالگی از جهت بازی با بچه ها، ارتباطش، دوستی،
همین چیزش اوکی بود آقای دکتر؟ میگم که اونقدر که من پسرم مشکل داشت، دخترم اصلا مشکلی نداشت.
بین دوره دبست نه شنیدم عزیزم، شنیدم. شش تا دوازده چی؟
اصلا
دوازده
فقط تا... میگم توی اون سنینی که شما الان دارین میپرسین، هی فقط شوکایی که بهشون وارد شد، من مریضی من بود که خب گریه میبخشت، ترس این که من میمیرم. من مثلا اولین بار تو دبستان بود که معلمش همیشه با من در تماس بود، میگفتین گریه میکنه، بغلش میکنم و میگم مامان خوب میشه. خب منم تو شرایط بخیمی بودم. فقط این یه همچین شوکهایی رو بچه من تو سنین‌های مختلف، اما میگم خیلی خوب بازم همه رو حل تونست بکنه، یا شاید من فکر میکردم تونسته.
دو سه دفعه اشاره فرمودید که پسرتون مسئله و مشکل داشت، لطفاً فهرستوار فقط بگید مسائل و مشکلاتش چه بود، چراییشو کار ندارم، چه کارهایی میکرد پسر؟
پسر من فوق العاده اگریسیو بود. بعد از جدایی وقتی پدرش هم که رفت، وحشتناک من درگیر بودم باهاش، برای کوچکترین چیزی عصبانی میشد، میزد، میشکند، داد، فریاد، اصلا تحت کنترل من نبود. و از بچگیش براتون بگم که 7 سالش بود که معلم دبستانش با ما تماس گرفت، گفتیم بچه یه چیزیش هست، ما بردیمش یکی از کلینیکای روان پزشکی اینجا، کاملا حدود 6 ماه می رفتیم و می اومدیم تا دکترا اون موقع تشخیص دادن که این هیچیش نیست، فقط IQ تست کردن ازش. بعد از جواب این IQ تست که اومد، ما رو خواستن و گفتن بچه شما متاسفانه در 3 زمینه لوگیشتن، ببخشید، متمتیک، موسیقی و زبان IQ بالایی داره، 143، ولی متاسفانه توی تمرکز و ارگانیزاسیون IQش 90. و اون موقع به ما گفتن که شما با یه موجود عجیب غریبی در ارتباطین که تو بعضی مواقع شما باید به عنوان پدر و مادر اینطوری حس کنید که تو بعضی مواقع شما با یه بچه 7 ساله
سلتون
وایت بده، یه بعضی جاهای بچه 18 ساله وایسیده، یه پسر 20 ساله 18 ساله.
من متوجه شدم از این، من فقط رفتارش.
و این بله، و این از همون اول ما با این مشکل داشتیم، اصلا یه بچه عجیب غریبی بود و به خصوص بعد از جداییم که دیگه میخواست رول اینجا رئیس خونه رو به عهده بگیره، بابا نیست و من همه کارم و من میگم تو مامان چیکار کن یا خواهر کوچیکترم چیکار کنه. من فوق العاده مبارزه کردم که به خصوص به خاطر دخترم که این رول رو ازش بگیرم و بگم نه. اما دختر من فوق العاده زیر فشارهایی که برادرش هم براش داشته، مثلا 6 ماه پیش یه جایی رفته بودن با دوستاش که برای اولین بار مشروب خورده بود دختر من، توی پارتی که تماس گرفتن رفتم آوردمش، حالش بد بود و همین باعث شد که برادرش فوق العاده سخت با این برخورد کرد و هر چقدر من میگفتم به تو مربوط نیست، هیچ اشکالی نداره، هیچ جوری نمیتونستم، یعنی جنگ بین این دوتا بود یه مدت که بعد دختر من برگشت گفت من میخوام از این خونه برم، یا جای من تو این خونه است یا جای این، من وحشت دارم ازش، من میترسم از برادرم. و همینطور که مطمئنا اطلاع داریم توی آلمان اینطوریه که اگه یه جوانی سختش باشه توی خونه بمونه بهش خونه میدن، جا میدن و اینا، هم بچه ها همه آگاهن تو دبیرستان. گفت من میرم مامان، من میرم با اداره جوانان صحبت میکنم. من کلی باهاش صحبت کردم، مادر جان عزیز من نرو. گفت وحشت دارم، من میترسم مامان وقتی تو نیستی خونه، و واقعا همچین چیزی پیش اومد. من چند بار خونه نبودم، برادرش بهش حمله ور شد، البته کتکش نزد ولی خب دعواشون شده بود. و این وحشت رو 6 ماه پیش داشت. و راستش رو بخواین آقای دکتر، من میگم توی این حالت وحشتی که الان افتادم به خاطر دخترم، به هر دری زدم و شما در آخری هستیم که دارم با تون مشورت میکنم، نظرتونم برای من خیلی مهمه.
پرسشتون از من چیست؟
پرسش من از شما اینه که الان همین امروز این روانپزشک با من تماس گرفت که من اصلا داروی نمیتونم بدم چون نمیدونم تشخیصم این داروی افسردگی هم که میدم درسته یا نه. شما باید دخترتونو به یه کلینیک روانی که اینجا شناخته شده است ببرین و اونجا باید بخوابونینش توی اون کلینیک و اونجا تشخیص بدن دکترا که چه دارویی برای این بهتری. یعنی در حقیقت من
بله ببینید عزیز، نه متوجه هستم
نظر شما چیه.
بله ببینید عزیز، نه متوجه هستم، نه ببینید عزیز، فرزند شما دو تا احتمال داره به هم نزدیک. احتمال اول اینه که استراب و استرس و افسردگی که با هم گره میخورن حالتهای سایکاتیک و روانپریشی پیدا میکنن که حالتهای روانپریشی میتونه توهم باشه، ایلوژن، میتونه افکار و استدلالهای غلط باشه، دلوژن، ولی دیگه بدترین نوعش هزیان هالوسینیشن که شما بهش اشاره کرد. و متاسفانه آدیتوری هالوسینیشن که در حقیقت شنیدن صداست که آدم ها توی مغز من با هم حرف میزنن، با من حرف میزنن یا من دستور میدن، مرحله در حقیقت نهایی به هم ریختگی مغز هست. و در نتیجه دو تا احتمال اینه که ما یا با یه دختری روبرو هستیم که استراب و استرس و افسردگی او رو به جایی رسونده که حالتهای هذیانی کلامی پیدا کرده، که اگر چنین هست داروهای ضد استراب ضد افسردگی میتونه کمکش کنه همراه با روان درمانی و البته محیط مناسب زندگی و نخانه شما. حداقل پسرتون نمیتونه اونجا باشه اگر دخترتون قراره باشه. و دوم متاسفانه اون احتمال اسکیزوفرنیه و در حقیقت با توجه به سابقه ارثی حتی یه مورد که اشاره بهش کردید و بعدم شرایط بد زندگی به خاطر آنچه که شما با پدرش داشتید، متاسفانه بیماری شما، رفتار بد ویرانگر برادرش که شاید، نمیخوام کسی رو مسئول و مقصر بدونم، که شاید فرزندتون میتونست در حد افسردگی و استراب و استرس که میشه ادارش کرد زندگی کنه، او رو برده به سمتی که اون احتمال کم بروز به هم ریختگی مغز، دوپاره شدن مغز و اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی اتفاق افتاده. چون اگر اون اتفاق افتاده باشه همون گونه که از اسم قدیمیش پیداست، دوپاره شدن مغزه، اون مثل شکستنه، که امید من این است این دومی نباشه. ولی ما میدونیم که افرادی هستن که با استراب و استرس و افسردگی حالتهای سایکاتیک یا روانپریشی پیدا میکنن و خوشبختانه با معالجه افسردگی و استراب و استرسشون و حیبس و حتی وسواسشون یا حتی خشمشون میشه کاملا اونها رو به حالت عادی و زندگی عادی برگرد. ولی اگر این شرایط ارثی و محیط زندگی فرزندتون که اصلا خوب نبوده و همچنان هم ادامه پیدا کرده، چه با بودن پدرش چه با رفتن پدرش و اتفاقات بیماری سنگین خطرناک و نگران کننده شما و بعدا رفتار برادرش تبدیل یا زمینه‌ای که بوده به اسکیزوفرنی تبدیل شده یا خارج از این شرایط خودش به خودی خودش میتونست بشه، اون موقع ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم. علت دیدم که اون خانم روان پزشک اون حرفا رو به شما زده، کاملا وسط همین دو تشخیص گیر کرده، یعنی نمیدونسته این موضوع رو اینگونه ببینه. به همجاست که به شما پیشنهاد بستری کردن دخترتون کرده که پیشنهاد درستیه، کتبا پیشنهاد درستیه، مهمش اینه که در یه محیط مناسب بیمارستان باشه، بیمارستان روانی باشه، احتمالا دو هفته تا یک ماه احتیاج دارن که او رو در زمانها و شرایط مختلف با گفتگوها و مشاهده رفتارش و داروها در حقیقت به یه تشخیص برسونن. و به نظر من اون خانم روان پزش کار درستی کرده. مواردی از این قبیل با نظر یک روان پزش بهتره به آخر نرسه و تصمیم قطعی و نهایی رو نگیریم، بلکه بگذاریم که یه تیمی برای یه مدتی با یه دقتی اوضاع رو ارزیابی کنن و چون خوشبختانه دختر شما و شما مشکل زبان ندارید، گزارش ها میتونه کمک کننده باشه. بنابراین به نظر من اون پیشنهاد بهترینه. موضوع مدرسه گفتنش که فعلا یک سال ترک تحصیل نکن میتونه درست نباشه. حرف این است که تو میای، ما تشخیصمونو میدیم و اگر تونستیم که به احتمال زیاد بتونیم از طریق دارو درمانی روان درمانی تو رو کمک کنیم، به مدرسه هم میتونی برگردی. چون خود اون احساس یه دختری که تنها امیدش به ماجرای درسش و پیشرفتشه اون رو ازش بگیریم، خودش میتونه بسیار به هر حال کمکش نکنه یا برخی از وقت بد و غلط و یا خطرناک بشه.
آقای دکتر اجازه دارم یه سوال بکنم؟
بفرمایید.
بله. این دختر من فوق العاده اجتماعیه، یعنی از اون موقع تا حالا که من متوجه شدم یا هنوز درمان شروع نشده به یه شکلی، مدرسه‌ش رو میره، حتی جلسات امتحانش رو میره شرکت میکنه، با دوستاش برنامه داره، آخر هفته یعنی یه رابطه خیلی خوب اجتماعی با بیرون، حالت فوق‌العاده نرمال و طبیعی و خوشی داره. و این مسئله میتونه یه نشانه باشه که ممکنه اون فضیه اول شما درست باشه، یعنی اگر
آخه ببینید عزیز روی خط باشه،
یعنی
آخه من
تجربیات شما
نه من باشه. آخه روی خط باشه، بذارید ما پیام ها رو بشه اینم رد کنیم، من در خط روی خط باشه. شنگ و رجمن با ما باشه.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد.
پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه روانشناسی خودم داشتم که برای تراپی خودم همیشه میرفتم پیششون. یه آقای مسن آلمانی هن و بسیار با تجربه. من با ایشونم دیروز ترمین داشتم پیششون بودم و خب راجع به مسئله دخترم صحبت کردم. ایشون با شناختی که از من و زندگیم و بچه هام و اینکه تو چه شرایطی این بچه ها بزرگ شدن دارن، یه لیکی دارن، به من گفتن که اگر دختر من بود من ترجیح میدادم توی یک، البته آدرس و تلفن و ایناش هم به من دادن، توی یک کلینیک روانشناسی، روانپزشک نیستن، روانشناسن همشون، گفت اول باید برین اونجا و اینا یه چند ساعتی تراپی عمیق و خیلی گسترده با خود کیمیا داشته باشن و اینا میتونن تشخیص بدن که این اگر بخوان دارویی، این باید با یه داروی آروم بشه یا شیزوفرنیه یا افسردگیه، در ارتباطن با روانپزشک کودک و نوجوان. بعد اینا میفرستنش پیش اون دکتری که در ارتباطن، بعد این دوتا تیم با هم کار میکنن. یعنی ایشون میگه
من متوجهم عزیز،
ایشون میگفتن که من مخالف اینم که الان تو شرایط که فعلا دخترتون هست پاش به کلینیک و اونجا بخوان روان پزشکا باش چیز بکنن، چون هیچ وقت چیز نیست، دیر نیست برای تشخیص شیزوفرنی، زودم نیست، ولی سریع بخواین این بچه درگیر کلینیک، البته اینجور که ایشون میگفتن، گفتن کلینیک اصلا وارد شدنش این هنوز بعد باید اگر افسردگی باشه و افسردگی ساده و استرس همین زندگی باشه، بعد آوردن این تصاویری که این توی این کلینیک بهش وارد میشه که من حالا مشکل روحی دارم یا اونجا هستم بودم دارو بهم دادن، اون تصویراشو بعد تازه آوردن بیرون.
من متوجهم عزیز،
تصویرا از ذهنش اون وقت برامون سخته.
نه آخه این حرفا هم
برای همین من امروز با شما تماس گرفتم، چون نظر شما فوق‌العاده بر من مهمه.
ببینید عزیز، حرفا نه ببینید بلد. من تو صحبتی که خدمتتون عرض کردم به یه نکته اشاره کردم و اون اینکه اون جایی که اون خانم روان پزشک توصیه کردن چجور جاییه، یعنی چند اندازه محیط مناسبیه. اگر درگیر بشن در یک بیمارستان روانی و در ارتباط با بیماران دیگر روانی، حتما میتونه مسئله ساز بشه، مخصوصا اگر تعداد زیاده. بنابراین مطلبی که روانشناس به شما گفتن با یک تصحیح کوچک، و اون تصحیح کوچک اینه که تا یه چند ساعت اونا میتونن به یک احتمال برسن. شما یه اشاره کردید یه روان درمانی یا به هر حال کار روانشناسی دقیق اتفاقا نمیشه انجام داد، به دلیل اینکه اگر افسردگی و استرس شدید باشه، وارد شدن در حالاتی برای کشف ماجرا که نوعی روانکاوی رو ایجاب میکنه، خطر شکستن رو بیشتر میکنه. پس بنابراین پیشنهاد ایشون اینه که من باش مخالفتی ندارم، ولی فقط برمیگرده به محیط و حالا عرض میکنم تخصص این افراد، یعنی اون جمع روانشناسی که ایشون توصیه میکنن، اولا چند اندازه آگاه و دانان، ولی بعد خود ایشون و حرفی که شما زدید این است که نمیتونن اونا نظر قطعی و تصمیم نهایی رو بگیرن، اون موقع مراجعه میدن به روان پزشک، اونم روان پزشک کودکان یا نوجوانان، که البته یه همچین تخصصایی نیست ولی تأکید روان پزشک این چنین میتونه باشه. فرض من در این بود که خانم روان پزشکی که شما بردید روان پزشک متخصص آگاهیه، بنابراین در حقیقت این حرف گرفتن نظر دوم هست که خاطر اون آسوده بشه. چه هست؟ نه برای تشخیص، نه برای تشخیص، چون ماجرا پیچیده تره. علت پیچیدگیش هم عرض میکنم چی؟ یه فرض رو بر این بگیریم که امیدوارم چنین نباشه که فرزند شما حالت اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی که این همان یک موضوع هم یه بیماریست رو داشته باشن، اگر در مرحله فعالش نباشه، اون اکتیف فیزش نباشه، علائم و نشانش همون افسردگی استراب و استرسه، و بنابراین در مرحله غیر فعالش فرد اون چیزی که هست رو غالب اوقات نشون نمیده، و کار روانشناس در حدی که من میدونم این نیست که بتونه مرحله فعال رو به مقدار زیادی ارزیابی کنه، مگر اینکه یا خود فرد در مرحله اون فعال اسکیزوفرنی باشه و یا اینکه گزارش‌های قبلی فعالیت رو اینقدر داشته باشه و بشه داد. ولی چون همه اینا هست، تنها حرفی که شما مادام که از نظر کار بیمتون مسئله و مشکلی نیست، من مخالفتی ندارم که ابتدای گروه دیگری هم این کارو بکنن، ولی اشکال کار اینه که گروه دیگه باز میرسن به همون جا در تحلیل نهایی که باید بره سراغ روان پزشک. و اگر فرض رو بر این بگیریم که اون، چون اینا هم نمیتونن تصمیم نهایی رو بگیرن، برای شاید مرحله فعال نباشه و رسیدن به اینجا که اسکیزوفرنی نیست کار ساده ای نیست، این که میگن اسکیزوفرنی هست رو میشه گفت، این که رولد اوت کنن بزنن کنار نمیشه. پس من فکر میکنم در حالی که حتما این کار رو بکنید، من مخالفتی باش ندارم، برای که این راه آرامتر آهسته تر یا مرحله به مرحله است. دختر شما وقتی که به اینجا برن، اینا بعدن حتما ارجاع میدن، نمیتونن تصمیم بگیرن که نه افسردگی است و همین. تازه برفرض که اونم باشه، هنوز روانپزشک میخوان برای دارو درمانی. پس این روانپزشک بعدم چون آدیتوری هالوسینیشن، اگر دخترتون میگفت یه چیزایی میبینه یا یه بوایی میشنوه، حس میکنه، اون موقع میشد گفت که شاید بیشتر حالتهای سایکاتیک و روان پریشه. ولی آدیتوری هالوسینیشن اونم به گونه این که دخترتون توصیف میکنه، در حالی که میتونه فقط نتیجه افسردگی و استراب و استرس باشه، ولی میتونه نشانه بیماری باشه. بعد اون روانش پزشک باز دو مرتبه مانند خانم روان پزشک قبلی خواهد بود. اگر یه آدم متخصص باشه و فرض رو بگیریم در حد همون خانم روان پزشک قبلی، باز حرفش اینه که بهتره احتمالاً یک کسان دیگری روان پزشک ببینن و یا مدت کوتاهی در یه جایی بستری بشه که تغییرات حالاتش رو بتونن ببینن. بنابراین من مخالفتی ندارم از این راه برید، مشروط بر این که هزینه‌ای و یا گرفتاری نباشه.
نه نظر شما اصلا هزینه‌اش اصلا
نه متوجهم. ولی بعد این حرف ایشون که در باره تشخیص اونقدر دیر نمیشه، اون نظر درستیه. یعنی همون بهتره که یه مقداری آهسته حرکت کنید ولی مطمئن و به همجاست که از اون مسیر بری. امیدوارم که جواب همون استراب و افسردگی و استرس باشه و اون حالت ها نتیجه این باشه و معالجه بشه و به هر حال فکر میکنم این قدم رو بردارید. ولی مطمئن باشید که جواب تقریبا قطعی و نهایی رو به شما میدن. یعنی آخر کار نمیتونم بگم نمیدونیم یا شک داریم، برای این که ماجرای تشخیص مهمه. البته میدونم اگر به اون دوراهی هم برسن، میان با فرض یا کمترین یا بدترین دارو رو میدن ببینن جواب چه میگیرن. ولی حرف درسته، چون مثلا دخترتون 16 سالش هم هست، به احتمال زیاد با یک سابقه دور خانوادگی شاید اسکیزوفرنی نباشه. برای اینکه معمولا اگر بود بیشترش بین 20 تا 24 خودش رو نشون میده، یه کمی زوده. ولی خب متاسفانه جدایی، بیماری شما، برخورد بد برادرش متاسفانه میتونه این وضعیت رو تشدید کرده باشه. ولی به هر حال اگر هست که بالاخره اونا متوجه میشن و از اون طریق میرن، اگرم نیست که امیدوارم چنین باشه، به هر حال از نظر کار روان درمانی و دارو درمانی باید انجام بشه. ولی میخوام گوشه ذهنتون و بعد زمان یه آمادگی داشته باشید که به هر حال هر کدوم از اینا باشه، ماجرای درس خواندن دخترتون برای یه مدتی با اشکال روبرو میشه. اینکه خودتون رو و او رو البته به صورتی خیلی
اصلا برای من اصلا آقای
نه نه میخوام برای دخترتون، برای دخترتون
این خیلی مشکل داره، چون حتما میخواد توی همین گروهی که باشون.
نه متوجه هستم، متوجه هستم،
فوق‌العاده براش مهمه با دوستاش.
خب آخه همین ببینید عزیز، ببینید من نمیخوام اذیتتون کنم، وقتی
نه
وقتی یه چیزی خیلی فوق‌العاده مهمه جای نگرانی داره، یعنی میدونید قرار نیست. حالا به هر حال به نظر من شما از مسیر همین دکترتون برید، این راه مطمئن‌تریه و امیدوارم هیچی نباشه. ضمناً ممنون میشم یکی دو ماه دیگه همینقدر که جواب قطعی گرفتید، حتی اگر رو خطم نمیرید رو خط رادیو بیاید به من بفرمایید که جواب چه بود، دلم میخواد بدونم. به هر حال
آقای دکتر خیلی کوتاه، از وقتی که این مسئله شد من با برادرش صحبت کردم و فوق‌العاده ناراحته، فوق‌العاده تأثیر، یعنی اصلا هیچ استرسی درست نمی کنه، کمپلت با این خواهرش رابطه دیگه پیدا کرده و سعی می کنیم هر دوتامون به قول ایرونی ها به هر سازی که ایشون می زنه ما دیگه داریم اینجا.
نه چاره غیر از این ندارید، تنها ساز ساز دخترتون.
همین کار رو داریم هر دومون میکنیم و با توجه به این من با مدرسهش صحبت کردم، با اون
نرید اونجا عزیز، موضوع جدی تر از
این، با مدرسهش صحبت کردم
که چی؟ آخه اصلا مهم نیست، من به
اصلا مهم نیست که یه ذره اینو راحت تر بگیرن، یه ذره اگه نمیره یه روزای مدرسه یا امتحانی رو نمیده زیاد سخت نگیرن، فقط اون رئیس همه معلمای اشتوفه شون فقط اون اطلاع داره. گفت خیلی ممنون که بهم گفتین و برنامه هم گذاشتم که این اینجا یه کورایی به خصوصی هست، یعنی یه مسافرتایی میفرستن.
برحال هر چیزی که دخترتون دوست داره و میخواد،
یعنی اینا همه میخوام بهتون بگم اینا این قدم های همین چیزی که دارم برمیدارم کمکش خواهد کرد. حالا اگه هر چی باشه
امیدوارم که به نتیجه برسی. خواهش میکنم.
ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
شنگ و نجمند قسمت آخر برنامه رو خوشبختانه آقای انجلو طالبی مشاور امور مالی سرمایه گذاری دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتار جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و طراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. اسپشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوودرم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیمم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اورنایت کریدیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کریدیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید. رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
بفرم. سلام
سلام بفرمایید جان.
از سلام خدمتم که من دو تا سوال داشتم در ارتباط با فرزندم. چنانچه سوال اول رو میپرسم، وقتتون اجازه داد سوال دوم هم بفرمایید بپرسم از بزرگتون.
بفرمایید.
از بزرگ که من پسر بزرگم 8 سالش هست، سال 3 هستش.
ببخش بچه دیگه چی دارید عزیز و چه سنیه؟
یه پسر دیگه دارم کوچکتر از ایشونه که 5 سالشه. از بزرگتون که ایشون یه قدری در واقع مشکل تمرکز و کانسنتریشن داره، یه قدری بچه‌ای هستش که با خیلی انرژی داره، فعاله در کلاس، با هر چیزی در واقع به سادگی حواسش پرت میشه، کارش رو که میخواد انجام بده نمیتونه بشینه درست تا به انتها برسونه. درسش نمراتش در حد در واقع متوسط، روابط عمومیش خیلی خوبه، اعتماد به نفسش در واقع خوب هست، منطقه به دلیل اینکه خیلی بچه حساب کامپیتیتیویه، میخواد تو همه چیز بهترین باشه، خصوصا تو اسپورت و ریاضی و اینا، زمانی که به هر حال چون نمیتونه تمرکز بکنه طبیعتا نمیتونه اون نتیجه لازم رو در واقع بگیره و راجبش ناراحت میشه، و اینکه در واقع بازیایی که میکنه بازیای خشنه و مثلا من متوجه میشم که کارهایی که میکنه یا سعی میکنه جلب توجه بکنه خودش متوجه نیست، و بعد از اینکه مثلا ما بهش میگیم یا متوجه میشه کارو بعدی کرده خودش خیلی ناراحت میشه و دائم در واقع در حال عذرخواهی کردن از ماست. با معلمش که در واقع صحبت کردیم ایشون میگفتش که وقتی که من ازش میخوام که به بچه های دیگه کمک بکنه توی حالا چیزی رو بهشون یاد بده یا باشون کار بکنه اینها، این خیلی پراوده و درست کار رو انجام میده، ولی این به خودش نمیتونه کمک بکنه. بعضی بچه حساسی هم هست، من احساس میکنم که این شرایط یکمی یواش یواش داره در واقع روی احیانا اعتماد به نفسش تاثیر میذاره. ما کاری که میکنیم چون خیلی انرژی هم به هر حال زیاده، سعی میکنیم کلاس های ورزشی ببریم چند بار در هفته که بالاخره اون انرژی چه قدری به هر حال تخلیه بشه، بتونه بشین سر درسش هم به هر صورت انجام بده. ولی خب مثلا روزای پیش میاد که این سپورت نداره، شبا معمولا ساعت 8 میخوابه، یه وقت میبینی تا ساعت 10 خوابش هم نمیتونه
بخوابه. یه مقدار بیش از اینه. بذار ازتون یه چند سال قبلا تولدش چقدر راحت بود یا نبود؟
تولدش به صورت طبیعی بوده، سخت نبوده تا اونجا که من میدونم.
نه واقعی مشکل. وزنش چقدر بود وقتی متولد شد؟
2650.
خب کم بوده.
بله وزنش خیلی نبوده ولی به هر حال.
طول نکشید دوران لیبر یا زایمان همسرتون؟
از بزرگتون که فکر میکنم یه 3-4 ساعتی، حالا نمیدونم این
شاید بیشتر بیشتر. اوکی دوم به من بفرمایید، گوشتردهای عفونی که نداشت داشت؟
اونجا که من یادم میاد خیر.
اوکی. به هیچ وقت تب سنگینی که برای مدتی طول بکشه که نداشت داشت؟
یه بار فکر میکنم یه سال نیمه دو سال نیمه بود تا نزدیک 40 درجه رفت، ولی در همون حد موند. ولی من الان که این شرایط رو میبینم یادم میاد که خودم هم به یه این مشکل رو در واقع داشتم. right. مثلا
okay.
سر امتحان نشسته بودم متوجه میشدم که سرم گرم یه کار دیگه شد اصلا سوالا رو جواب
نه بودم. احتمالاً ADHD رو فرزندتون داره، من فقط نگران یه مقدار حالت منیک و شیدایی هستم که با افسردگی همراه باشه، چون ببینید مثلا اون تشخیص شما هیچ وقت تستی ازش گرفتید که ببینید ADD و ADHD اگر هست که حتما هست در چه حدیه؟
خیر گفتید که من یه مطلبم فقط بگم، یه مواقعی ایشون مثلا فرض بفهمید آستین لباسش رو یا یقه لباسش رو
اون استرابه
میکنه جویدن،
اون استرابه
خودم وقتی احیانا مشکلی با کسی داره یا تو مدرسه یا حالا با بالاخره از چیزی ناراحت هست و معمولا حرفم نمیزنه، خیلی درونگرا هست. مدرسه اینا یه معلمی داره آقای دکتر که با بچه های اوتیزم یا اونایی که نیاز دارن به بیشتر باشون کار بشه کار میکنه. من امروز همسرم باشون صحبت کرده بود، ایشون گفتش که احتمالا پسر من ADD داره اگر درست
نه ADHD داره نه ADHD داره یعنی تنها ADD یعنی Attention Deficit Disorder، کمبود توجه هم ADHD یعنی Attention Deficit Hyperactivity Disorder. یعنی بیش فعالم هست، حرفایی که میزد بوده. من نگرانم ADD ADHD هم، من با توجه به حرفای شما اگه اینو حتما داره، تنها احتمال هست که منیک دیپرشن داشته باشه. آیا تو خانواده شما و همسرتون کسی هست که برخی از اوقات بسیار پر انرژی و وراج و خوشبین و مثبت و امیدوار و در حال حرکت بعد یه دفعه سقوط بکنه، افسرده بشه، غمگین بشه، تو خونه بمونه، حرکتی اونقدر نکنه، این موجو بزنه که برخی از اوقات در اون قله ها باشه، برخی از اوقات در این دره ها؟
من خودم هستم آقای دکتر.
جا متوجه شدم. ببینید عزیز، فرزند شما ADHD رو داره، اگر منیک دیپرشن دو قطبیه نباشه حتما اونه، ولی اگر منیک دیپرشن باشه برخی از اوقات با هم مخلوط میشه. شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
استرالیا هستم دکتر. ولی اینم عرض کنم خدمتون، سال آینده مارچ و اپریل برای 4-5 هفته میایم در واقع لس آنجلس خواهیم بود.
نه اونجا میتونید عزیزم، من اینجا میشه. ببینید شما باید به یه جایی توی هر مکرم شهر هستی در استرالیا؟
ملبورن هست.
ببین عزیز، شما اونجا باید یه مرکز ADD ADHD پیدا کنید و بخصاً یه تستی به اسم تووا هست، TOVA، اون بیش از هر تست دیگه جواب میده. اون به شما نشون میده یک استراب رو، افسردگی رو، استرس رو، گرایشاش رو و ADD و ADHD با یه تست 40 دقیقه کمتر از یک ساعت جواب بیرون میاد. شما حتما احتیاج به این تست دارید. زمین اگر گرایش های افسردگی نشون بده ما این مقدار بیش از اون احتیاجم. استراب هم فرزندتون داره، یعنی اون حالت ها، حالت های در حقیقت obsession compulsion دیگه، یعنی به نوعی اجبار و تکراره. موضوع احتمالا اگر ADD ADHD باشه سیستم عصبیه یا مغزه که احتیاج داره یا به دارو یا نورو فیدبک. اگر منیک دیپرشن دو قطبی باشه که خودتون بهش اشاره میفرمایید، اون یه مقداری کارش بیشتره، ولی شما تا گرفتن تشخیص قطعی نهایی که حتما با تست باشه نه با گفتگو و ضمناً گرفتن یک نظر دومی، یعنی به اصطلاح سکند اپینین، این کارو بکنین. علت چینی که اگر تکلیف روشن بشه و البته راهایی هست، فرض بفرمایید اگر ADHD باشه همینقدر که بهش دارو بدن ظرفی که دو روز کاملا تغییر رو میتونین درش ببینید، محسوس محسوس، هم خودش هم شما میتونین ببینید، هم معلمش میتونه بگه. یعنی میخوام بگم برخی از وقت حتی بهترین تست این که من ADD ADHD خودم یا فرزندم دارم استفاده دارو از یه متخصص گرفتن داروه، ولی که اونقدر تاثیر بد و منفی نداره. به درست مثل آدمی است که عینکی رو میزنه به چشمش، حالا میتونه بخونه و ببینه، خب پس معلومه مشکل ما چش رو حداقل به مقدار زیادی. ولی لطفاً این کارو بکنید عزیز، برای اینکه اگر بمونه با گذشت زمان هم طور که به درستی اشاره کردید اعتماد به نفسش رو منفی میکنه، حرمت نفسش از بین میبره، به تدریج شروع میکنه به عقب افتادن، به تدریج شروع میکنه افسرده شدن و عصبانی شدن. یعنی میدونید کم کم مثلا بچه اولم هست، فرزند دومتون هم آزار میده، آسیب میزنه. موضوع رو لطفا جدی بگیر.
همین الان بازی هایی که با برادر کوچک ترش میکنه در واقع بازی های خشن میکنه و اونم در واقع اذیت میشه و در این حد که بچه پسر کوچکترم چند روز پیش گفته که مامان چرا این رو خشن درستش کردی؟ حالا با چیز خودش
جداشون کنید عزیز، جداشون کنید، یعنی واقعا هر کدوم دوستای خودشون داشته باشه. ببینید متاسفانه هر دو آسیب دیدن. جان
یه مطلب دیگه است، نمیدونم به این مرتبطه یا نه، این در واقع از زمانی که در واقع ما مهاجرت کردیم، یعنی 6-7 سال طول میکشه، در واقع این شروع کرد دل درد شدن، دل درد گرفتن. یه 20 روزی هم در واقع از من در واقع جدا بود و اینها، و مطمئنم که لطمه بهش خورده.
چه سنی بود؟
من رو 2.5 سال.
نه بد جوده، یعنی یه کارایی شده که در این حالم نباد میشده. جسش کوچیک بوده در وقت تولد، ای بسا لیبر همسرت میذاره بیشتر طول کشیده، در اونجا آسیب خورده، زمینه ADD و منیک دیپرشن هست عزیز. باز جمله رو تکرار میکنم چون شنوندگان دیگه میشن، یعنی تا زمانی که قطعی حتمی، این که بعضیا اینو میگن بعضیا اونو میگن، نداریم. یعنی با تمام تست ها حتی اگه لازم شد فرض کنید QEEG بگیرن از مغزش یه تستی رو، QEEG که خاطرتون آسوده بشه میدونید چه خبره، چون همه اینا قابل حل عزیز، همه اینا قابل درست کردن و معالجه یا کنترل مشروط بر این که بدونید و لطفا این رو ظرف یک ماه آینده تکلیفش رو روشن کنید. حالا اگر آمدید لس آنجلس میشه عقیده دوم رو هم گرفت، ولی حالا موقعت همونجا جواب رو پیدا میکنید و حتما و لطفا این کار رو بکنید. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم، اگر مطلبی بود لطف کنید یه بار دیگه تلفن کنید، من در خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه اون برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Caspian! Caspian! آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، زدم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریده.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپس، نان داغ شاترپس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه. بزن کنار پیاده میشم.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54